بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 7 سطر اول، فصل فی تعریف طریق الذی یتوصل منه الی العلم بالطبیعیات من مبادئها. گفتیم کتاب مشتمل بر 4 مقاله است. مقاله اول مشتمل بر 15 فصل بود. عناوین فصول رو خوندیم و مختصر توضیح دادیم. حالا وارد اولین فصل میشیم. باید یه بیانی برای سبب ورود در این مباحثی که در 4 مقاله مطرحن ذکر کنیم، که اون بیان هم سبب ورود در این مباحث نشون میده، هم ارتباط این مباحث به یکدیگر را. این بیان باید در صدر مقاله اولا ذکر میشد، ولی احتیاج به بحثی داشت که چون در صدر مقاله اولا گفته نشده بود، جای بحثش اونجا نبود. اینجا باید بحث بشه. البته اینجا هم در صدر فصل نباید طرح بشه. بعد از اینکه مقداری از فصل رو خوندیم بعدن باید بحث کنیم. ولی من اون بحث مقدمی رو که در این فصل مطرحه ابتدای فصل میگم و بعد وارد بحث میشم. دیگه منتظر نمیشم قسمتی از فصل خونده بشه. موضوع علم طبیعی عبارت هست از جسم، اما نه جسم به ما هو و جسمون، بلکه جسم به ما هو و متغیر. این موضوع دارای مبادی هست و دارای عوارضی. بعضی از مبادی موضوع را میتوان در علم مطرح کرد به بیانی که خواهیم گفت. از کدام این بحثی که الان من شروع میکنم بحثیست که در این فصل باید توضیح داده بشه، ولی من هنوز قبل از اینکه به اون مباحث برسم این مطلب رو میخوام مطرح کنم. بنابراین اون مباحث رو باید فقط اشاره کنم. اشاره کردم که علم طبیعی موضوعش چیست. حالا وقتی وارد فصل بشین میبینید با مقدمات وارد این مطلب بشین. یه دفعه نمیگیم موضوع علم طبیعی چیه، بعد بحث میکنیم درباره مبادی این موضوع. کدامشون میشه تو علم طبیعی مطرح کرد، کدامو نمیشه مطرح کرد. اینا بحثی که باید بیاد. من با قطع نظر از همینا دارم مطلب رو مطرح میکنم که اون نظام بحثی که در این فن مطرحه، یعنی در هر 4 مقاله مطرحه، در صدر این فصل بگم، دیگه وسط فصل نرم و وسط فصل مطلب رو توضیح ندم. قبل از ورود در فصل میخوام بیان کنم، ناچارم بعضی مطالب از تو فصل بیرون بکشم که مقدمه بحثن ولو توضیح کامل داده نشوند. یکی همین بود که موضوع علم طبیعی جسم هست و ماها با متغیر. مطلب دوم اینه که بعضی از مبادی جسم، یعنی بعضی از مبادی موضوع، در اون علمی که این موضوع موضوع اوست میتونه مورد بحث قرار بگیره. آخه دیروز اشاره کردیم مبادی رو نمیشه در خود علم مطرح کرد. تفصیل داره این مطلب، بعضیشو میشه مطرح کرد بعضیشو نمیشه. خب پس ما باید در مبادی جسم بحث کنیم، اون مبادی که مجازیم بحث کنیم. در ماهیت مبادی میشه بحث کرد، اشاره کنم بعد تفصیل بدم. در ماهیت مبادی جسم میتوان توی همین طبیعی بحث کرد، در وجود مبادی نباید بحث کنیم. بحث در وجود جاش در علم الهی است. ولی در علم طبیعی می توانیم از وجود مبادی هم به عنوان اصل موضوع بهره ببریم، به عنوان اصل موضوعی، نه اثبات وجود کنیم، بلکه وجود رو مطلق اند بگیریم و حکم کنیم به اینکه این مبادی موجودند. پس در علم طبیعی هم می توانیم از مبادی، از ماهیت مبادی بحث کنیم و هم از وجود مبادی، منتها وجود به عنوان اصل موضوعی، نه اینکه اثباتش کنیم، اثبات در جای خودش. این همه توضیحاته میشه. من عجله دارم میکنم که مطلب گفته بشه تا نظام بحث تبیین بشه. برای جسم مبادی خاص هم هست. مثلا جسم اگر نامی باشه یه مبادی مخصوص خودش داره. این مبادی خاص رو هم ماهیتش رو هم وجودش رو میشه تو طبیعی مطرح کرد. اونی که عرض کردیم وجودش رو نباید در طبیعی مطرح کنیم، در علم فقه باید مطرح کنیم، اون مبادی عامه است. مبادی عامه رو باید در علم فقه مطرح کنیم، ولی مبادی خاص رو در خود علم میتونیم مطرح کنیم. مبادی عامه فقط وجودش در علم فقه باید مطرح بشه، نه ماهیتش. خب پس ما حق داریم در علم طبیعی از مبادی جسم بحث کنیم. این یه مطلب. مطلب دوم، حق داریم از عوارض جسم بحث کنیم، که این دیگه روشنه. اصلا تو هر علمی از عوارض موضوع بحث میشه، از عوارض ذاتی موضوع بحث میشه. این دیگه احتیاج به تفصیل نداره. در مبادی موضوع تفصیل داریم، ولی در عوارض موضوع تفصیل لازم نیست. هر عارضی که عارض ذاتی برای موضوع باشه مورد بحث ما قرار میگیره. پس ما در علم طبیعی حق داریم درباره مبادی موضوع، اون هم با اون تفصیلی که عرض کردم، و درباره عوارض عامه موضوع بحث کنیم. در مبادی عامه موضوع و در عوارض عامه موضوع بحثون میریم رو عامه، به خاصه ها کار نداریم. خواسته ها هر کدوم تو مسئله خودشون مطرح میشه. مثلا فرض کنید که یک امر طبیعی به طور خاص مبادی داره، وقتی ما میخوام تو مسئله از اون امر طبیعی بحث کنیم، مبادیش هم تو همون مسئله میره. دیگه لازم نیست یه بحث مستقلی در صدر علم به نام بحث در مبادی مطرح کنیم. بحث در مبادی که در صدر علم میاد، بحث در مبادی مشترکه و مبادی عام است. در عوارض عام هم همینطور، بس باید در صدر علم بیاد. عوارض خاصه که همون مسائل هست. ما موضوع علم رو خاص میکنیم، برای هر موضوعی محمولی درست میکنیم، این موضوع محمول میشه مسئله، باز یه موضوع محمولی دیگه مسئله دیگه. اما یه عوارض عامه داریم، این عوارض عامه باید در صدر علم بحث بشه. الان ما در صدر علم طبیعی هستیم و این فن اول که اسمش سمای طبیعی است، حالت مقدمی داره برای کل علم. یعنی توش مطالبی مطرح میشه که کل علم میخواد از اون مطالب استفاده کنه. یعنی ما در تمام مباحث این علم طبیعی احتیاج به این مقدماتی که تو این فن آمده داریم. پس این فن ما مشتمل است بر مباحثی که مقدماً برای تمام علم طبیعی و صدر علم طبیعی بحث میشه. بنابراین ما عوارض خاصه، مبادی خاصه نباید در اینجا مطرح کنیم. اون چی که مطرح میشه مبادی عامه و عوارض عامه است. مبادی عامه جسم همونطور که دیروز اشاره کردیم سه تا هستن: فاعل، حیولا و صورت. ما در فاعل بحث میکنیم، به مناسبت بحث در فاعل در علل بحث میکنم که دیروز اشاره کردیم. بعضی از اصول ما مربوط به بحث در علل هم که همین مقاله اولا، و بعضی از مباحث ما مربوط به حیولا و صورت هم. در حیولا و صورت هم بحث در وجودشون نمی کنیم، چون اینا مبادی هم دیگه، مبادی مشترک هم، بحث در وجودشون نمی کنیم. وجودشون جاش توی علم الهی است، اینجا بس در ماهیتشون میکنیم. یا اگر بحث در وجودش میکردیم همون چه که عرض کردم به عنوان اصل موضوع بحث میکنیم، نه به عنوانی که اثبات کنیم. بعد میخوام در عوارض بحث کنیم، اونم عوارض مشترکه هست. عوارض مشترکه هستم حرکت و سکون. میبینید ما تو مقاله دوم وارد بحث در حرکت و سکون میشیم، مناسبت ها رو میخوام عرض کنم. چرا ما در این فن اول که اسمش سمع الکیان یا سماع طبیعی است این چهار مقاله رو تشکیل میدم؟ دارم توضیح میدم. مقاله اولا بحث در مبادی میکنه، حیولا صورت فاعل و به مناسبت فاعل بحث در علل و اقسام علل. این مقاله اولاست. پس روشن شد که مقاله اولا چرا مطرح شد. مقاله اولا مطرح شد تا در مبادی این موضوع بحث کنه، اونم مبادی مشترک. سه تا مقاله دیگه واقعی میمونه. مقاله دوم بحث در حرکت سکون امثال زالکه. مقاله سوم بحث در تتالی اجسام، تشابه اجسام، اتصال اجسام، انفصال اجسام و امثال زالکه. مقاله چهارم بحث در اقسام حرکت و بحث در جهت، بحث در خلأ و امثال این هست. الان میخوام ببینیم چرا این مباحث ما داریم که داریم مطرح میکنیم، به چه مناسبت این مباحث مطرح میشن و رابطه این مباحث به یکدیگر چیست، که کل این فن رو میخواییم جمع کنیم و ارتباط مقالاتش رو به هم میخوام بیان کنیم. و این خیلی مهمه که ارتباطات روشن بشه و سبب ورود ما در مباحث معلوم بشه. خب توجه کردید، عرض کردم در مبادی بحث میکنیم، به همین جد مقاله اولا رو تشکیل دادیم. بعد در عوارض عامه بحث میکنیم. عوارض عامه یه جسم حرکت و سکونه، به مناسبت حرکت و سکون بحث در زمان و مکان مطرح میشه. این همه تو مقاله اولا میاد، در مقاله ثانیه میاد، همین در مقاله ثانیه میاد. بحث در حرکت میکنیم و سکون بحث داریم در زمان در مکان. مباحثی که مربوط به این مطالب اختلافاتی که در مسئله هست، بیان حق که در مسئله هست، اینا همه تو مقاله دوم که بحث ما در عوارض عامه جسم. در مقاله سوم باز حرکت سکون بالاخره دو تا جسم رو به هم نزدیک میکنه، تشابه اجسام میشه، تتالی اجسام میشه. بحث در تناهی و عدم تناهی اجسام تو مقاله دوم باید مطرح بشه. این هم مباحثی است که به هم مربوطند، همه بالاخره یا عارض عامن یا به عارض عام مرتبطند. از بحث در مقاله سوم هم توضیح میشه که چرا ما این مباحث مطرح میکنیم. آخر سرم باید بحث در مقاله چهارم میشیم، جهت رو میگیم، خلأ رو میگیم، اینا همه ارتباط به چیز دارند. بعدم حرکت، اقسام حرکت رو بیان میکنیم، حرکت قصی، حرکت طبیعی، اینا همه در مقاله چهارم مطرح میشه. پس توجه میکنید که تمام مباحثی که ما تو این فن اول ذکر میکنیم همه به نحوی به موضوع علم طبیعی وابستند و همون مباحثی هستن که تقدیمشون در علم واجب است، زیرا که این مباحث در کل علم کاربرد دارن. چون در کل علم کاربرد دارن و در اول علم مورد بحث قرار میگیرن، به این مناسبت است که ما وارد این مباحث میشیم. پس توجه کردید که ارتباط این مقالات به یکدیگر و سبب بحث ما در این مقالات روشن شد. این بحثیست که جاش جای ذکرش همون وقتی بود که ما وارد مقاله اولا میشدیم، ولی توجه میکنید که اونجا نمیتونستیم ذکرش کنیم، چون اونجا ما موضوع نگفته بودیم، به مبادی اشاره نداشتیم. در این فصل میخوام اشاره کنیم، تازه هنوزم که من گفتم وقتش نشده، باید یه مقداری از فصل رو میخوندم، مطالب روشن میشد بعد وارد بحث میشد. ولی چون دیدم اگه بخوام وارد در ضمن فصل این مطلب رو بگم از اصل مطالب فصل باز میمونیم یا فاصله بین مطالب میفته، در ابتدای فصل کردم و بعضی از مطالبی که در فصل بود آوردم تا بتونم این مطلب مهم رو توضیح بدم. این که عرض میکنم روابط رو باید ما بین کلمات، بین فصول، بین مقالات، حتی بین فنون کشف کنیم، این در همه علوم هست، و در همین نوشته ها اختصاص به نوشته ابن سینا نداره. در هر نوشته شما باید رابطه بین فصول رو ملاحظه کنید. اون نویسندم خودش رابطه رو ملاحظه کرده، بی‌جهت این فصل دوم رو به دنبال فصل اول و فصل سوم به دنبال فصل دوم قرار نداده، روی حساب این کار رو کرده و ما هم باید بدانیم که به چه مناسبت این کار رو کرده. و این خیلی مطلب رو برای ما روشن‌تر می‌کنه که روابط فصول، روابط مقالات برای ما روشن باشه. در کلمات ابن سینا یه نکته دیگری هم باید رعایت بشه که رعایتش بسیار مهمه، و اون اینه که روابط مطالب یک فصل هم باید کاملا معلوم بشه. در بقیه نوشته ها این روابط به نحوی ظاهر میشه، در نوشته های ابن سینا این روابط خیلی روشن نیست. لذا بعضی ها فکر میکنن که کلمات ابن سینا گسیخته از هم است و به هم بی ارتباطه، فکر میکنن که ابن سینا مطلبی گفته از اون مطلب به مطلب دیگه منتقل شده، کاری هم به مناسبات و ارتباطات نداشته، در حالی که ابن سینا کاملا متوجه روابط کلماتش بوده و بی مناسبت وارد یک کلمه‌ای و وارد یک جمله‌ای وارد یک مطلبی نشده، همه رو منظم گفته. منتها این نظم باید در عبارات ایشون فهمیده بشه و این در فهم عبارات ابن سینا دخالت مستقیم داره. حتما باید این مسئله در کل کتاب شفا و بلکه در نوشته های دیگریشون رعایت بشه. و من سعی میکنم که مطالب رو طوری بیان کنم که روابط معلوم بشه، در بعضی جا حتی به روابط تصدیق خواهم کرد، که مثل این که ما خودمون رو جای ابن سینا میذاریم، او فکرش داره مطلب رو تنظیم میکنه و مینویسه، ما باید تنظیمی رو که او در فکرش داشته بیابیم و بعد بفهمیم که چه کرده. عرض میکنم این در فهم همه عبارات دخالت داره، این بیان روابط مطالب به یکدیگر در فهم همه نوشته ها دخالت داره، اما در نوشته های ابن سینا چون روشن نیست بیشتر از بقیه باید بشه اهمیت داده بشه. این روابط خیلی باید اهمیت داده بشه و روشن بشه. من هم در فصول سعی میکنم که این روابط رو بیان کنم. حالا میخوام وارد فصل اول بشم. اینا مطالبی بود که باید در قبل گفته میشد، از کردم به شما نصال تخییر افتاد. حالا میخوام وارد بحث در خود این فصل اول بشم. خب محتوای فصل اول باید گفته بشه که ما از اول آگاهی داشته باشیم که این فصل در باید چی بحث میکنه و اصلا مقصود ابن سینا از طرح این فصل چیست. وقتی ما مقصود ابن سینا رو از طرح فصل فهمیدیم، تمام نکات ریزی که تو فصل میاد یه جوری با این مقصود مرتبط میشه، وقت ما ارتباط بین کلمات ابن سینا رو بهتر دریافت میکنیم. پس خوبه که محتوای فصل اول گفته بشه. در بیان محتوای فصل که البته مقدمات داره، من مقدمات رو وقتی خواستم وارد فصل بشم بیان میکنم، الان میخوام فقط محتوا رو بگم. از مقدمات فعلا صرف نظر میکنم. در بحث ما این مسئله مطرح میشه با طی مقدماتی که علم طبیعی رو باید از طریق مبادی اش شناخت. عنوان فصل هم همین نشون میده که از طریق مبادی باید به طبیعیات و به امور طبیعی رسید. این بحثی که ما در این فصل داریم که باید علوم طبیعی رو یا امور طبیعی رو از طریق مبادی شناخت. حالا چرا باید شناخت؟ در باب برهان، در کتاب برهان تبیین شده، در اینجا هم اشاره خواهد شد. خلاصه رو دارم عرض میکنم. اینا همه مطالبی است که بعدا تفصیل داده میشه. وقتی وارد تفصیل بشم میگید دارید تکرار میکنید. حقم با شماست، تکرار میشه، منتها با تفصیل تکرار میشه. حالا دارم مجملش رو عرض میکنم. پس ما باید امور طبیعی رو با مبادیشون بشناسیم. این مطلبی است که در باب در کتاب برهان گفته شده و در همه جا باید رعایت بشه، در علم طبیعی هم باید رعایت بشه. ذوات الاسباب لا تعرف الا باسبابها. اگر علم طبیعی مبادی دارد باید از طریق مبادی شناخته شود، چون هیچ شیء ذوالمبادی نمیتواند مستقیم شناخته شود، باید از طریق مبادی شناخته شود. مثلا نوع دارای جنس و فصل، جنس به منزله ماده، فصل به منزله صورت، مبادیش صورت و ماده شد. تا صورت و ماده یا جنس و فصل نشناسید نوع نمیشناسید. تو منطق هم گفته شده که باید شعر از طریق مبادیش بشناسید. حالا ما میگیم شعر باید از طریق فاعلش بشناسید قبل از این که از طریق ماده و صورتش بشناسید. این مطلب دیگه هست که فوق این مطلب، اونم همینه. اونجا علت رو علت فاعلی قرار میدیم، مبدأ رو مبدأ فاعلی قرار میدیم، چون گفته شده همه مبادی به مبدأ فاعلی ارجاع میشن، همه مبادی به مبدأ فاعلی ارجاع میشن، در جای خودش گفته شده. پس اگر بخوایم شعر رو بشناسیم باید از مبدأ فاعلی شروع کنیم، بعد به مبدأهای مادی و صوری برسیم و با خصال به خودشه. حالا این بحثی داره مفصل که همه اشیا به مبدأ فاعلی منتهی میشن و همه اشیا به طریق مبدأ فاعلی شنن. اما ما میخوایم مبدأ قابلی رو مادی و صوری رو هم دخالت بدیم، اونم وسیله شناخته شنن که رائجه که در منطق گفته میشه شیء رو باید از جنس و فصل شنن. جنس و فصل یعنی ماده و صورت یا چیزی که به منزله ماده و صورت. این همه مبادی هم دیگه باید از طریق مبادی شناخت، شیء رو باید از طریق مبادی شناخت. خب پس شیء باید از طریق مبادی شناخته بشه و مبادی مختلفه. اینو توجه کنید، این مسئله دومه. شیء رو باید از طریق مبادی شناخت، این مسئله اوله. مبادی مختلفن، بعضیا خاص، بعضیا عامن، بعضیا متوسطن و خاصن، بعضیا اخص الاخصن، بعضی عامن، بعضی اخصن، بعضی اخص الاخصن، بعضی مثلا مختصن. مختص و مورد بحث ما نیستند. مختص و مربوط به مسئله خاصن که ما اصلا در صدر کتاب طبیعی لازم نیست مطرح میکنیم. از کلیم این مبادی مختص هر کنون تو مسئله مربوط خودش میاد. ما بحثمون در مبادیست که به نحوی عام باشن. حالا یا عام باشد جمعی امور طبیعی رو بگیرد، یا عام باشد بعضی امور طبیعی رو بگیرد، یا عام باشد بعض خاص‌تر رو بگیرد، ولی بالاخره مشترک باشه. حالا یا اشتراکش وسیعه، یا اشتراکش متوسطه، یا اشتراک ضعیفه، بالاخره باید اشتراک داشته باشه تا بتونه تو این فن اول بیاد. بلا ما مبادی مختص داریم تو فن اول نتایجشون نمی کنیم. خب این مبادی مشترکه باید بحث بشن کدومشون اول کدومشون دوم. اینجا مهمه وقتی میخوام وارد بحث بشیم کدوم یکی از این مبادی رو جلوتر بگیم، مبادی عامه رو یا مبادی اخص رو یا مبادی اخص و لخص رو، کدوم باید جلوتر گفته بشه. اینجا بیان میشه که مبادی عام باید جلوتر گفته بشن از مبادی اخص و اخص جلوتر گفته شوند از اخص و لخص. ولی اینو توجه کنید، مطلب سوم میخوام وارد بشم. ولی این مبادی بعضیاشون نسبت به عقل نزدیکترن، بعضی‌ها نسبت به طبیعت نزدیکترن. ما اونایی رو که نزدیکتر به عقلن اول مورد بحث قرار بدیم، یا اونایی که نزدیکتر به طبیعتن. اینجا این بحث شروع میشه که امور طبیعی رو با عقل و طبیعت می‌سنجی. این امور طبیعی رو علت و معلول درست می‌کنه، چون بحث در مبادی ذل مبادی است، جای علت و معلول هست. بحث ما در مبادی ذل مبادی است دیگه، پس بحث علت و معلول مطرح میشه. بعد جز علت هست برای کل، جز یه نوع علیت داره برای کل. بحث بسیط و مرکب مطرح میشه. ببینید مناسبت ها رو توجه کنید. بحث ما در مبادی ذل مبادی است، به این مناسبت بحث در علل و معالی رو مطرح میکنه. وقتی بحث در علل و معالی مطرح میشه، اجزا هم عللن برای مرکبات، بحث در اجزا و مرکب مطرح میشه، یعنی بحث در بسیج مرکب مطرح میشه. وقت توضیح میدیم این امور عامشون به عقل نزدیکتره یا خاصشون، به طبیعت کدومشون نزدیکتره. این بحث که تمام میشه وارد این بحث میشیم، در علل و معالیل کدوم به عقل نزدیکتره، کدوم به طبیعت، در بسیط و مرکب کدوم به عقل نزدیکتره، کدوم به طبیعت. یعنی وقتی عقل بخواد وارد بشه، اول عام رو میفهمه بعد خاصو، اول علت رو میفهمه بعد معلولو، اول بسیط رو میفهمه بعد مرکبو، یا عکسه. نسبت به طبیعت و وجود خارجی چه حکمیه؟ آیا اول عامه یا اول خاصه؟ اول خاص موجود میشه ما عامو انتظام میکنیم، یا اول عام موجود میشه به دنبالش خاص میاد؟ در امور طبیعی ما معلول اول میبینیم یا علت رو میبینیم؟ در امور طبیعی در جهان خارج مرکبات به دست میاد بعد تحلیل میشه وسائط، یا اول وسائط میفهمیم بعد مرکبات؟ اینا مباحثی است که همین فصل اول میاد. معلوم شد چرا این مباحث ما داریم مطرح میکنیم. اولی که ما وارد بحث میشیم، بحث ما شناخت علم طبیعی و امور طبیعی از طریق مبادی است، و اینکه چگونه باید از طریق مبادی این علم امور طبیعی رو بشناسیم، بحث ما در اینه. به بحث بسیط مرکب چی کار داریم؟ و دیدید که چطوری وارد بحث در بسیط مرکب شدیم. تمام اینها رو، یعنی این امور رو یک بار به عقل نسبت میدیم، ببینیم عقل کدوم اینها رو زودتر میشناسه و به توسط کدوم یکی دیگری رو میشناسه. به طبیعت هم نسبت میدیم، ببینیم در جهان خارج کدوم اول انجام، کدوم اول وجود میگیرن، بعدا کدوم وجود میگیره. به تعبیر خودشون مقصود طبیعت ایجاد کدوم یکی از ایناست؟ آیا طبیعت میخواد شخص ایجاد کنه، میخواد نوع ایجاد کنه، میخواد جنس ایجاد کنه؟ قصد اولش چیه؟ اینا باید توضیح داده بشه. اما اینا چه این فصل میشه توضیح میدیم، بعدا نتیجه میگیم. چون بحث ما بحث عقلی است، ما داریم علمی رو میخونیم، به طبیعت کار نداریم، به این کار نداریم که در جهان خارج چطوری وجود گرفت. ما در تصور خودمون، در تصدیق خودمون میخوام ببینیم که از کجا باید به کجا برسیم، چی رو باید بدانیم و از طریق این چیز باید چه چیزهای دیگر بفهمیم. پس بحث ما در اینه که عقل ما چطوری منتقل شود از این مطلب و اون مطلب. لذا باید ببینیم این امور نسبت به عقل ما کدومشون جلوتره، به طبیعت کار نداریم. در عقلمون نگاه میکنیم، میبینیم که مبادی عامه مقدمن بر مبادی خاصه. عقل اول عامها رو میشناسه بعد خاصه. به بساط و مرکبات که میرسیم، عقل اول بسیط رو میشناسه بعد مرکبات. به علل و معالیل اول علت رو میشناسه بعد معالیل. خب نتیجه میگیریم. پس طریق وصول به طبیعیات، عنوان فصل رو دقت کنید، دارم عنوان فصل رو توضیح میدم که در عنوان فصل همه فصل خلاصه شده. طریق وصول به طبیعیات یعنی به امور طبیعیه، شروع از مبادی، علل و بساط است. ما در این فصل میخوام این مطلب رو مطرح کنیم که اگر بخواهی به امر طبیعی، به امری از امور طبیعی واصل بشی، باید از طریق مبادی این امر، مبادی مشترک، و از طریق علل و از طریق بساط رو بکنی. اون وقت به مطلب درست میرسی. اگر وارونه شروع کردید درست مطلب رو نمیفهمید. یعنی اگر بخواهی یه دفعه بری سراغ مرکب، بعدی تو نفهمی بری سراغ مرکب، مرکب برات روشن نمیشه، مگر اینکه تحلیلش کنی به بساط، دو مرتبه از بساط به سمت مرکب بری، که در این صورت درست رفتی، ولی راه اولت اضافه بود. اول رفتی سراغ مرکب، بعد اومدی سراغ بساط، از بساط رفتی سراغ مرکب. این کاری که بعداً انجام دادی کار خوبی بود، ولی کار اولت لازم نبود. کار اول که بری سراغ مرکب لازم بود. پس از اول روش بحث رو در امور طبیعی ما در این فصل مطرح میکنیم که بدانیم از کجا وارد بشیم و از کجا خارج بشیم. این محتوای فصل. پس محتوای فصل این شد که ما اگر بخوایم به امور طبیعی واصل بشیم، باید ببینیم چه چیزی از مبادی این علوم، مبادی این امور یا علوم به ذهن ما نزدیک تره، اون رو اول مطرح کنیم، بعد به توسط او به بقیه برسیم. قانون در همه جا همینه. شما در وقتی میخواد مطلبی رو کشف کنید، اول از واضحات شروع میکنید، به نظریات میرسید. اونی که پیش عقلتون واضح داره اول مطرحش میکنید، بعد به مطلب بعدی میرسید، یواش یواش تا اون مطلب قامز آخر سر حل میشه. اگر از اول برید سراغ اون قامز و اون مشکل، حل نمیشه مطلب. باید مقدمات رو طی کنید تا به مؤخرات برسید. این قانون کلی است، اختصاص به علم طبیعی نداره. منتها چون بحث ما در طبیعی است داریم تفسیرش میکنیم بچه‌ها. این محتوای فصل بود که توجه که این محتوای روشن باشه، ما مباحثی که در این فصل میاریم روابطشون به هم دیگه روشنه. و من به صورت جزئی وقتی وارد بحث میشم روابط رو هم یه جوری یا رعایت میکنم یا توضیح میدم. کاری ممکنه رعایت کنم توضیح ندم، خودتون که مطلب رو میشنوید روابط رو درک بکنید. گاهی از اوقات ممکنه توضیح بدم. خب تا اینجا همه مطالبی بود که کلی بود. من هنوز وارد فصل نشدم. دو تا مطلب گفتم. یکی کل فن رو تبیین کردم که روابطش رو خودش چیه. یکی هم این فصل رو تبیین کردم که در چه زمینه بحث میکنه و روابط مطالبی که توی این فصل میاد چیه. حالا میخوام وارد فصل بشم. از اینجا دیگه پابقای ابن سینا جلو میشه. ابن سینا اول جایگاه علم طبیعی رو تبیین میکنه که علم طبیعی بعد از چه علمی باقی شده و چه علمی سابقه بر اوست و او جایش کجاست در مراتبی که بین علومه، در رتبی که علوم با هم دارن، رتبه هایی که با هم دارن، این جایگاهش کجاست. این اول تبیین میکنه، بعد موضوعش رو ذکر میکنه، بعد اشاره میکند که در عوارض این موضوع باید بحث کنیم. مثل همه علوم دیگر که موضوعشون باید روشن بشه و بحث ما در این علم در عوارض اون موضوع بشه. این اشاره میکنه، بعد وارد امور طبیعی میشه که امور طبیعی اصلا چی هستن. این خیلی کاربرد داره که امور طبیعی رو ما بشناسیم. در خیلی جا امور طبیعی گفته میشه، شاید برای ما مشخص نباشه که امور طبیعی چی هستن. ایشون با یه بیان خیلی کوتاهی امور طبیعی رو توضیح میده و بعد بیان میکنه که چرا این امور رو امور طبیعی گفته. و چون در این بیانش طبیعت مطرح میشه، اشاره مختصری به طبیعت میکنه. این مباحث مقدمی فصله. بعد که این مباحث مقدمی تمام شد، میگه این امور طبیعی مبادی دارند و از طریق مبادی باید شناختشن، همونی که عرض کردن دیگه. به صورت جزئی وارد بحث میشه، ادامه میده تا آخر فصل. که این مقدمات رو من عرض نکرده بودم، الان گفتم. من از همون وسط از اول همون جایی که ایشون گفت این امور طبیعی مبادی دارن، از همون که شروع کردم بحث، این مقدمات چه نکنه. خب این چند تا بحث در پیش داریم به عنوان مقدمه. یکی این که جایگاه علم طبیعی کجاست، یکی این که موضوع علم طبیعی چیست و عوارضی که با دربارش بحث میکنیم مختصر اشاره میشه. سوم که امور طبیعی چی هستن و چرا امور طبیعی نامیده شدن. و چهارم این که طبیعت مختصراً مورد بحث قرار میگیره. این چهار تا مبحث که میاد، بعد اون وقت وارد مبادی امور طبیعی میشیم و بحث ادامه میدیم تا آخر بحث. اما بحث اول، علوم رو در تقسیمی به دو قسم تقسیم کردن، کلی و جزئی. البته تقاسیم مختلف برای علوم داریم، به لحاظهای مختلف علم تقسیم میشه. به یک لحاظ علم تقسیم میشه و به کلی و جزئی. علمی را کلی میگویند که موضوعش کلی است، علمی را جزئی میگویند که موضوعش جزئی است. پس کلیت و جزئیت علم از طریق موضوعش شناخته میشود. فلسفه رو میگن علم کلی. موضوعش توجه کنید، موجود به ماها و موجوده، همه ی اشیا رو شامل میشه. حتی عدم رو شما بخواد تصور کنید، در موردش بحث کنید، باید بهش وجود ذهنی بدید، بشه موجود، بعدم بحث کنید. پس این موجود که موضوع فلسفه است، عامه، همه ی اشیا رو میگیره. هر موضوعی از موضوعات علوم رو ملاحظه کنید، بالاخره مندرج تحت همین موجودونه. به این مناسبت گفته می شود که این فلسفه علمیست کلی، کلی از همه علوم، لذا اسمش که اصلا می زن علم کلی. اما طبیعی، طبیعی علمیست جزئی. چرا؟ چون موضوع جسم، جسم یکی از جزئیات موجوده، یکی از مصادیق موجوده، هم ردیف با موجود نیست، عمومیت موجود نداره، اخص از موجوده. پس علمی که درباره جسم میخواد بحث کنه میشه جزئی. بنابراین فلسفه میشود یعنی الهی، فلسفه یعنی الهی، یعنی علم الهی. علم الهی میشود علم کلی و علم طبیعی میشود علم جزئی. یعنی رتبه طبیعی بعد از الهی است. ایشون میفهمد این مطلب ما قبلا گفته بودی در اون جایی که علوم رو با هم مقایسه میکردیم، بحث کلی بودن علم یا جزئی بودن علم مطرح شد و روشن شد که این به موضوع بهشون وابسته است. اگر موضوع کلی بود علم میشه کلی، اگر موضوع جزئی بود علم میشه جزئی. و در ما نحن فی هم این مطلب کلی بود که علم کلی، علم جزئی، کاری به طبیعی یا غیر طبیعی نداشت. هر علمی که موضوعش اعم باشد، نه حالا اعم الاشیا، اعم باشد نسبت به این علم، میشه کلی نسبت به این علم. همین طبیعی که الان جزئی بود نسبت به علم الهی، همین طبیعی نسبت به طب علم کلیه. چون طبیعی درباره جسم بحث میکنه، طب درباره جسم انسان بحث میکنه، جسم انسان مصداقی از جسمه. بنابراین طب میشه شاخهی برای طبیعی، یا به طبیعی دیگه جزئی برای این کلی. خود این طبیعی هم جزئی بود برای علم الهی، ولی وقتی مقایسه کردیم نسبت به مادون خودش شد کلی. علم الهی رو کلی مطلق گرفتیم. البته دعواست بین عرفا و فلاسفه که عرفان علم کلیست یا فلسفه علم کلیست. عرفا میگن عرفان علم کلیست، فلاسفه میگن فلسفه علم کلیست. حالا کار نداریم، فعلا داری فلسفه میخونی. منطق اصلا علمیست، منطق اختلاف اصلا علم هست یا نیست. گروه گفتن علمیست، آلت گفت و گروهی گفتن نه علم هست، ولی علمی نیست که موضوعش ملاحظه بشه و کلیت جزئیاتش رعایت بشه، علم عالیست. بعضی گفتن اصلا آلت، بعضی گفتن علم عالیست. خب اگه علم عالیستی که تو این تقسیمات نمیاد، نمیگیم کلیه جزئی، این به درد همه علوم میخوره. ریاضی علم جزئیه، جزئیه تحت فلسفه است، چون موضوعش کمه، چه کمه متصل چه همه کمه منفصل، و این کم مندرج تحت موجودنه. چون مندرج تحت موجودنه، پس علم ریاضی شاخه از علم الهی میشود، اگرچه خود شاخه های متعدد دارد. خب این ابتدا ابن سینا به عنوان یه مطلب کلی برمی کنه، بعد تطبیقش میکنه بر مانعش. چی دوی تطبیقش میکنه؟ موضوع علم طبیعی رو ترک میکنه، میگه هر علمی احتیاجی به موضوع دارد، طبیعی هم علم است، پس موضوع دارد و موضوعش جسم به ماه و متغیرونه و جسم به ماه و متغیرون مستاقی برای موجودانه، پس علم طبیعی جزئیست برای علم الهی. اول مطلب کلی بیان میشه، کاری به علم طبیعی و الهی نداریم، که هر علمی میتواند کلی باشد، میتواند جزئی باشد. به طور کلی بحث میشه، بعد که به طور کلی بحث میشه تطبیق میشه بر مانندگی، که علم طبیعی هم علم جزئیست. بله علم الهی کلی مطلقه و الا علم طبیعی هم توجه کنه کلی نسبی هست. کلی نسبی متعدده، کلی مطلق علم الهی است بنابر نظر فیلسوف، بنابر نظر عارف کلی مطلق علم الهی. صفحه 7 صفحه اول فصل فی تعریف طریق الذی یتوسل منه الی العلم بالطبیعیات من موادعها، شناساندن راهی که به توسط اون راه متوسل میشیم و میرسیم واصل میشیم الی العلم بالطبیعیات از طریق مبادی این علم. مسلمه ما به طریق مبادی بیم، ولی از کدوم مبدا شروع کنیم؟ مبدا عام، مبدا خاص یا مبدا خاص الخاص؟ از کجا شروع کنیم؟ این رو با تو این فصل مطرح کنیم و توضیح بدیم. قد علمتم من الفن الذی فیه علم البرهان، از فنی که درش علم برهان بود، یعنی از فن منطق که درش علم برهان رو مطرح کرده بودیم و در همون برهانش هم این مطلب رو گفتیم. فن الذی فیه علم البرهان منظور خود علم برهان نیست، منظور منطقه، منطقی که درش علم برهانه. وقت فیه علم البرهان گفت تا بفهماند که این مطلبی که ما گفتیم تو علم برهان مطرح شده، نه در جای دیگر منطق. الذی لخصناه، ما ملخصش هم کردیم، این همه مجلدات بازم ملخص بود. قد علمتم ان العلوم منها کلیتون و منها جزئیتون، بعضی از این علوم منها من تبیزی است، بعضی از این علوم کلیان و بعضی جزئیان. اینو دانستی و دانستی که کلیات و جزئیات هر علمی به موضوعش وابسته است، موضوعش رو باید ببینی چی جوریه. و علمتم مقایسات که بعضی ها الا بعضی، مقایسات بعض علوم به بعض علوم رو شناختی، اونجا توضیح دادیم، مقایسه کردیم، بعضی ها رو جزئی کردیم، بعضی رو جزئی نسبی کردیم، کلی نسبی کردیم، بعضی کلی مطلق شد. دیگه توضیحاتی که داشتیم اونجا گفتیم، علوم رو با هم مقایسه کردیم در یه حد محدودی و توضیح دادیم، نه همه علوم رو دستبندی کرده باشیم، بطور کامل مطرح نکردیم، فقط اشاره کردیم، قانون رو به دست شما دادیم تا از طریق این قانون خودتون بتونید تمام علوم رو دستبندی کنید. حیاتی، حالا که این مطلب رو در گذشته دانستید، حالا واجب است که ان تعلم الان ان العلم الذی نحن فی تعلیمه هو العلم الطبیعی، اونی که ما الان داریم شروع میکنیم علم طبیعی. حالا باید جایگاه علم طبیعی روشن بشه. و هو علم جزئیون به قیاس الا ما نذکره فی ما بعد، ما نذکره فی ما بعد اون الهیاته که ایشون بعد از این میاره، اونی که در ما بعد میاره الهیاته و میفرماید که این علم طبیعی نسبت به اون علمی که ما بعدا ذکر میکنیم که علم الهیست، علمیست جزئی. و هو علم جزئی یعنی علم طبیعی، علمیست جزئی، بالقیاس به ما یعنی به علم الهی که نذکره فی ما بعد. و موضوعه یعنی موضوع علم طبیعی، که انه کسی میگه موضوع رو میخوای چیکار کنی؟ مگر علم طبیعی موضوع دارد؟ به صورت جمله معترضه میفهمد از قد علمتم ان لکل علم موضوعا، این جمله معترضه است. و موضوع هو الجسم المحسوس، این هو الجسم المحسوس خبر موضوع است. این از قد علمتم ان لکل علم موضوعا جمله معترضه است، میگه شما خودتون دانستید که هر علمی دارای موضوعه و طبیعی هم علمه، پس باید دارای موضوع باشه. البته علم که میگیم یعنی علم واقعی، علم حقیقی، نه علوم اعتباری. علوم اعتباری مثل تاریخ اینا موضوع نمیخواد، یه مشته جزئیاتی کنار هم ردیف میشه. یا حتی فقه، این علم اعتباریه، اگرچه سعی کردن براش موضوع درست کنن، ولی اگه موضوع هم درست نمیشدن مشکلی نبود. علوم حقیقی هستن که موضوع میخواد، و علم طبیعی از علوم حقیقی است، علوم عقلی است، نه علوم اعتباری، پس موضوع میخواد. عرض میکنم علمی عقلی باشه، یعنی حکایت از واقعیت بکنه. این فقه و اینها حکایت از واقعیت نمی کنن، حکایت از اعتباریات بکنن. اگر چه در جای خودش گفته شده اعتبار شرعی واقعی نیست، و این نکته مهمی است که من در بسیاری از گفته هم داشتم، اینجا جای جاش نیست، ولی خب حالا اشاره شد طرح شد من اشارتاً عرض میکنم. شرعیات اعتبارند، ولی اعتبار شارعند. شارع یعنی خدا. اعتبار خدا با اعتبار ما فرق میکنه. اعتبار ما واقعا اعتبار واقع ساز نیست. ما یه چیزی رو اعتبار میکنیم، ولی وقتی میریم تو واقع میریم اون چیز در واقع خارج نیست، در واقع خارج ازش خبری نیست، فقط در ظرف اعتبار ما موجوده. اما اعتبارات خدا اینطور نیست، اعتبارات خدا واقعیت میسازه، با اعتبار ما فرق میکنه. این که عرض کردم احکام شرعی به یه نحوی واقعیت دارن، برای همینه. مثلا گفته میشه که شب نیمه شبان با شبای دیگه فرق داره. خب ما به هر چیم دقت کنیم فرقی نمیبینیم، اینم شبه اونم شبه، اونم با غروب خورشید درست میشه، اینم با غروب خورشید درست میشه، هیچ تفاوتی بینشون نمیبینیم. ولی به ما گفته میشه این شب با شبای دیگه فرق داره، قدرشو بدونید، اهمیت بهش بدید. چرا؟ چون خدا این شب رو از بقیه شبها جدا کرده. جدا کرده یعنی با اعتبار جدا شده، ولی واقعیتی که نگاه میکنید این شب با شب دیگه فرق نداره، با اعتبار جدا شده. ولی بدانیم که اعتبار خدا واقعیت دهنده است. اعتبار خدا یعنی علم خدا. علم خدا علم فعلیه. علم فعلی خدا به چیزی تعلق بیرون چیز موجود میکنه. وقتی تعلق گرفته به فضیلت این شب، فضیلت برای این شب درست میشه، واقعا درست میشه، نه اعتبارا درست میشه. بنابراین شب نیمه شبان با شبهای دیگه واقعا فرق میکنه، ولو با اعتبار خدا فرق حاصل شده، ولی اعتبار خدا واقعیت بخشه، مثل اعتبارات ما نیست. همچنین احکام شریعه، احکام شریعه هم همینطوره. خب بنابراین علم فقه با این توضیحی که من نظر میکنم یه علم واقعی میشه، ولی خب با قطع نظر از این توضیح علم اعتباری حساب میشه. علم اعتباری حساب میشه، و چون علم اعتباریست براش موضوعی لازم ندونستن، اگرچه موضوع تعیین کرده، ولی موضوع رو لازم قرار ندادن. بله بله، ما واقعیت های حقایق خارجی رو میخوام کشف کنیم، نه تاریخی. تاریخ ولی یه چیز اتفاق افتاده، اونا که جزء مباحث علمی نیست. علم میخواد واقعیت ها رو کشف کنه، نه اون اتفاقات واقعی رو، اون موجودات واقعی رو، حوادث واقعی رو، مثل جواهر عراض. این همونی که فلسفه میخواد حلش کنه، شناخت وجود علامه ها و علیه و قطع طاقت بشریت. اینه فلسفه میخواد حل کنه. اون چه در این محدوده وارد میشود، جزئیات این محدوده قرار میگیرد، علم حقیقی است. ولو تاریخ یه واقعیت هاییست که ممکن در خارج اتفاق افتاده باشه، ولی کشف اون واقعیت ها در عهده این علم فلسفه نیست. حالا به تعبیر دیگه میتوان گفت فلسفه و آنچه که زیر مجموعه فلسفه است و شاخه های فلسفه است، اون میشود علم واقعیت. بقیه هم را اعتبار نسبت کن، حتی طب و اینه میشه علم واقعی، میشه علم واقعی. این موضوع میخواد
چون این شعبان را با چهار دهه شعبان را هم تونست تشکیز کنه جدا بکنه، این یه وقت اعتباری نیست دیگه. تو باید میکنم فرض کنید که سیدی در آقه به اینی و تونست که تشکیز کنه که واقعا این شعبان یه تکمیل داره از طریقه ماه شعبان و اولیه ماه
چیز دیگه است. فرق برگرچه من در دوار شبه نیمه شب و شبه
تکمین نیمه شبان با تکمین شبهای دیگه که فرقی نمی کنه، مگر اون اعتبار شما زمینش کنید، فرمای شما برزبنده فرقی نداره.
اگر
تکمینش متفاوت باشه، بله خورشید در وقت رفتن به سمت مغرب یه حرکات های خاصی مثلا انجام داد که در شبهای دیگه انجام نداد، خب این تفاوت واقعی زیدش به اعتبار نداره. ولی آیا این چنینه؟ یا خوشید همون حال خود داره؟ یا مثلا پس کنید مغرب یه جور خاصی شد، اگر تو تکوین تفاوتی بود بله دیگه احتیاج به اعتبار نداره، اگر در تکوین تفاوت نبود احتیاج به اعتبار پیدا میکنی، ولی اعتبار خدا رو با اعتبار بقیه فرق میزنی، میگیم اعتبار خدا واقعیت بخشه. بله متوجه شدم، شما میفرمایید که همین اعتبار خدا یه تغییری ایجاد میکنه ولی اون تغییر برای ما محسوس نیست. مثل اینکه مثلا در شریعت گفته شده اگر این ولد نکاح باشد ولد حلال است، اگر ولد نکاح نباشد ولد زناست. خب این به نظر میسه که هر دو چیکیه، اینم متولد شد اونم متولد، ولی وقتی رفتن سنج آزمایش کردن دیدن خونشون با هم فرق میکنه، اینجا معلوم شد که تکوینن هم با هم متفاوت دارن. حالا اگه یه آزمایش اتفاق افتاد و شب نیمه شبان رو با شبهای دیگه متفاوت دید، اونجا ما میگیم که واقعیت درست شده، ولی شاید این واقعیت رو هم اعتبار داده باشه، شاید این واقعیت هم حاصل همون اعتبار باشه. علی حال ما مسلم معتقدیم به تفاوت، منتها تفاوتی که محسوس نیست یا تفاوتی که یعنی با تجربه دست نمیاد یا تفاوتی که شاید با تجربه دست میاد، علی حال تفاوت بین شب نیمه شبان و غیره هست و این تفاوت با اعتبار درست شده، ولی این اعتبار چون واقعیت بخش بوده واقعیتی به این شب داده، شما این واقعیت گاهی با تجربه دست میاد گاهی دست نمیاد، گاهی محسوس هستون گاهی محسوس نیست. میخوام عرض کنم چه محسوس باشه چه محسوس نباشه بالاخره واقعیتش با شبهای دیگه فرق میکنه. و موضوعه هو الجسم المحسوس از قد علم تو مندل کل علم موضوعا توضیح داده شد، و موضوعه هو الجسم المحسوس، موضوعی جسم محسوسه، اما جسم محسوس به هر اعتباری موضوع علم طبیعی نیست، به یک اعتبار خاصی موضوع علم طبیعی و اون اعتبار تغییر، موضوع عبارت از جسم محسوسی که متغیر باشد، من جهتی ما هو واقع اون فی تغییر، از این جهت که این جسم در تغییر واقعی یعنی در حال تغییر حرکت داره حرکت و سکون، از این جهت مورد بحث میشه. از فلک که بحث میکنیم گاهی به عنوان حرکتش بحث میکنیم، بحث حرکت چه قابل شد حرکت فلک جسم غیر محسوسه، جسم محسوسه چون ملون نیست به دیده نمیاد به حس میاد. آقایون میگن از اینجا بلند شو برو بالا میبینی سرت خود به سقف آسمان و چون قابل خرق التیام نبود سرت شکست، مثل گنبد خیلی محکمه، چطور حسش نمیکنید؟ با چشم نمیبینید. فلک رو گفتن مبصر نیست، نگفتن محسوس نیست، دستش بزنید میبینید خیلی سفت و محکمه، به قول اینا قابل خرق التیام نیست، ملموس هست مبصر نیست، جسم شفافه مثل هواست، جسم شفاف مبصر نیست نه محسوس نیست، هوا که مبصر نیست ولی محسوس هست، دستتون تکون بدیم که هوا حس میکنید به یه مانعی برخورد میکنه، پس فلک محسوس هست منتها مبصر نیست. شما میفرمایید اگه فلک جسم محسوس نیست چرا مورد بحث قرار گرفته توی بحث طبیعت تو علم طبیعی؟ علم طبیعی در واقع جسم محسوس رسم میکنه به ما متغیرون و فلک محسوس نیست، پس نباید مورد بحث قرار بگیره. جواب نیست چرا محسوس هست مبصر نیست. و المبحوث عن فیه هو الاعراض اللازمه له، الفلام المبحوث الفلام موصول است، یعنی الذی یبحث عنه، ضمیر عنهم به همین الفلام برمیگرده، زمیر فیه به علم طبیعی را میگرده. آن چی از اون چیز بحث میشود فیه در علم طبیعی هوال اعراض، در اعراض این جسم بحث میشود، چون در هر علم این چنینه که از اعراض موضوع بحث میکنی. اینجا موضوع عبارت است از جسم، پس باید در اعراض جسم بحث کنی. اونم اعراض لازمه نه اعراض مفارقه. مثلا حرکت جسم از این مکان به این مکان یه امر مفارقه، ولی اصل حرکت لازم. درباره این حرکت خاص تو علم طبیعی بس نمیشه، ولی درباره مطلق حرکت بس گفته میشه جسم متحرک است یا ساکن. ولی متحرک است که از این مکان به اون مکان حرکت کند، نه این اصلا بس نمیشه. والمبحوث عن آنچه که بحث می شود از آن چیز فیه در علم طبیعی اعراضیست که لازمند لهو، یعنی للجسم. اون هم من جهت ما و به هاکذا، یعنی من جهت این که جسم هاکذاست یعنی متغیر است. از این جهت که جسم متغیر است باید ببینیم چه اعراضی دارد، نه از جهات دیگر. مثلا فرض کنید که جسم دارای رنگی، رنگ خاص، این بحث نمی شود. ولی با رنگ مطلق با تغییر رنگ تغییر میکنه، از این جهت متغیر میشه. شاید به این مناسبت بحث در لون هم بشه، بحث در کیف هم میشه دیگه، یکی از مباحث کیف لونه. در اعراض لازمه بحث میکنه، کیفی که از اعراض لازم هست بحث میشه. از این جهت که جسم متغیره، چون در کیفش هم تغییر میکنه، در کمش هم تغییر میکنه. و هیل اعراض اللتی تو سما ذاتیتن، این اعراض لازمه اعراضی هستن که ذاتی نامیده میشنن. این اختصاص به علم طبیعی نداره که درباره عوارض ذاتی موضوعش بحث کنه. همه علوم چنینن که درباره عوارض ذاتی موضوعشون بحث میکنن. پس منظور از عوارضی که در علم طبیعی مورد بحث قرار میگیره عوارض ذاتی موضوعه، نه هر عوارضی. عوارض ذاتی چی هست؟ اینو در جای خودش گفتن، شاید احتیاج به توضیح نداشته باشه، من فقط اشاره میکنم که تذکری باشه. عرض ذاتی عارضی است که بر معروضش بلاواسطه عارض شود، مثل تعجب که بر انسان بلاواسطه عارض میشه. یا اگر کسی بگوید تعجب به توسط نطق عارض میشود، عرض ذاتی خود نطق میگیرید که بیواسطه عارض میشه. نطق رو اگر عارض قرار بدید، چون که در جای خودش گفتم که نطق عارض هست، نطق یا کیفه یا فعله. اگر ادراک باشه کیفه، کیفه نفسه نیست. اگر تکلم باشه فعله، چه کیف باشه چه فعل باشه عرضه. عرض که نمیتونه فصل باشه، فصل جوهر باشه. ناطق اشاره داره به اون نفس، اون نفس فصله نه ناطق. ناطق جانشین فصله، ولی در واقع عارض. خب الان کسی این عارض گرفتش، عارض مستقیمه دیگه، عارض بلاواسطه است، میشه عرض ذاتی. اگر خواستیم اینو جانشین فصل قرار بدیم، عارض قرارش ندادیم، تعجب رو عارض مستقیم میگیم، او رو میگیم ذاتی، میگیم عارض ذاتی. این یک قسم عارض ذاتی. یک قسم یعنی که عارضی باشد با واسطه، اما واسطه واسطه مساوی باشه، مثل اینکه ذکر عرض ذاتی است برای انسان، اما با واسطه تعجب آرز میشه. عرض قریب هم مخالف بینه، واسطه داشته باشه، واسطه عام یا واسطه خاص، این میشه عرض قریب. اینا دیگه مورد بحث قرار نمیگیرن، مگر تطفلن و از باب تردن للباب تو علم مطرح بشن، و الا جز مباحث علم نیستن. عرض ذاتی قریب بیش از این توضیح داره، من به همین مقدار اکتفا میکنم.
چیزهایی از تنظیمات اینجا محلوم یعنی اینجایی که حمل نشه بشه و از در مورد ذاتی این ذاتیات این تو تنظیماتی شد و واسطه ما میتونیم واسطه حالان هم محلومی به واسطه بزنیم
ببینید باید عارض ذاتی باشیم به حیث عارض بودن بحثش کنید همونطور خودتون رو اشاره میکنید باید محمول باشیم به حیث عارض بودن باید بحث کنید نه به حیث جزء ذات به حیث جزء ذات بحث نمیشه شما از ذاتیات موضوع بحث نمیکنید ذاتیات موضوع بیان و ثبوت هم در موضوع و اصلا موضوع بحث قرار نمیشه نه درباره خود موضوع بحث میکنید تو علم نه درباره ذاتیاتش درباره عوارضش بحث میکنید که باید عارض باشه ذاتی باشه مورد بحث قرار نمیگیره ذاتی عیسی خویی باشه مورد بحث قرار نمیگیره مگه ذاتی با برهان بگیره که میشه عرض لازم البته ذاتی با برهان عیسی خویی هم شامله یه قسمش عارض ذاتی یعنی عرض ذاتیه یه قسمشونه و الا عرض اگر بخواد ذاتی رو مورد بحث قرار بدین درست نیست در هیچ علمی از موضوع و همچین ذاتیات موضوع بس نمیشه و هیل اعراض و لکی تسم مازیاتیتن هیل یعنی اعراضی که بر این موضوع علم طبیعی مترتب میشوند اعراضی هستند که اعراض ذاتی این موضوع علم طبیعی نامیده میشوند یعنی باید اعراض ذاتی باشن نه اعراضی و هی اللواح قلتی اعراض ذاتی رو معنا میکنه هی اللواح قلتی تلحقه به ما هو به هو لواحقی هستن که تلحق اون جسم را به ما اینکه این جسم این جسم است این عبارت جامعه هم عرض بلاواسطه رو شامله هم عرض باواسطه مساوی رو شامله هم عرض بیواسطه ای که خود عرض خاص باشه شامله چون در این مسئله اختلافه که عرض اخص عرض ذاتیست یا عرض ذاتی نیست عرض اخص یعنی عرضی که از معروض اخصه اون آیا عرض ذاتی است یا عرض ذاتی نیست در جواب گفتم که ابن سینا رو همین مسئله تاکید داره اگر عرض اخص باشد ذاتی است اگر عرض لامر اخص باشد یعنی واسطه اخص بخورد ذاتی نیست مثلا شما بر حیوان میتوانید زاهک رو عارض کنید بگید از حیوان رو زاهک کن ولی به واسطه اخصی که انسان است اینجا زهک بر حیوان هم می شود به واسطه امر اخص یعنی انسان ذکر نسبت به حیوان عرض قریب عرض ذاتی نیست چرا چون لامر اخصه اما حیوان برش ناطق عارض می شود چون می دونید ناطق اگر فصل انسانه فصل حیوان نیست عارض بر حیوانه فصل عارض بر جنس عارض خاص همونطور که جنس عارض عام است برای فصل فصل و جنس با هم رابطه عروض دارن رابطه ذاتیت ندارن این فصل و جنس نسبت به نوع ذاتیت نسبت به خودشون عرضن یعنی فصل نسبت به جنس عرض خاصه جنس نسبت به فصل عرض عامه پس ناطق نسبت به حیوان عرض خاصه اما خاصی است که با آمدنش حیوان رو تخصیص میزنه این آیا عرض ذاتیه برای حیوان یا عرض غیر ذاتی یا قوی عرض ذاتیه با اینکه اخصه با اینکه اخصه عرض ذاتیه چرا؟ چون اونی عرض قریبه کله امر اخص باشد به واسطه امر اخص باشد اگر امر اخص واسطه شد عرض میشه عرض قریب اما اگر خود امر اخص عرض شد میشه عرض ذاتی ناطق خود امر اخصه که عارض میشه بر حیوان میشه ذاتی میشه عرض ذاتی اما زاهک عارض حیوان میشه لامر اخص نه اینکه خودش اخص میشه، خودش هم اخص هست، اما لعمر اخص عارض میشه، این میشه عرض قریب. پس عرض اگر لعمر اخص باشد قریبه، اگر اخص باشد ذاتیه. خب حالا توجه کنید، در اخص گفته میشود که به خاطر ذات این معروض عارض میشود، یعنی ناطق به خاطر ذات این معروض عارض میشه، نه واسطه دیگه نداره. این کلمه ابن سینا که میگه تلحقه به ما هو به هو شامل اون نمیشه، یعنی عوارضی که اخص از جسمن ولی تلحق الجسم را به خاطر اینکه جسم جسم است، نه به واسطه امر اخص، بلکه به خاطر اینکه جسم جسم است. اگر جسم مقید شد و بعد از تغییرش عرضی رو گرفت، اون عرض دیگه ذاتی نیست، ولی اگر جسمی عرضی رو گرفت و با همون عرض مقید شد این عرض ذاتی شه. پس بنابراین اگر جسم به ما هو جسمون عرضی رو گرفت و با گرفتن اون عرض مقید شد، از اون توسعه افتاد، این عرض با عرض ذاتیه، چون قبل از اینکه جسم مقید شود این عرض عارض شده و بعد مقیدش کرده، برخلاف عرضی که اول اقتضا میکند جسم مقید شود بعدا عارض شود، اون عرض دیگه عرض ذاتی نیست و مورد بحث نیست. پس هر چیزی که ملحق شود به جسم، به ما و به جسمون، به ما اینکه جسم جسم است، میشه عرض ذاتی. حالا چه اون عرض ذاتی بلا واسطه عارض شود، چه با واسطه مساوی عارض شود، چه خودش اخص باشد و عارض شود و جسم رو تخصیص بزند، در تمام این حالات عرض میشه عرض ذاتی و همه میتونن تو علم طبیعی مورد بحث قرار بگیرن. و هی لباب قلتی تلحق الجسم و به ما اینکه جسم جسم است، این عبارت توضیح دادم، عبارت عامی است، شامل تمام اقسام عرض ذاتی میشه، با همین عبارت کوتاه همه اقسام عرض ذاتی رو داخل کرد. سوا اون کانت، ضمیر کانت به لباهش برمی‌گرده، سوا اون کانت این لباهش صبرن او اعراضن او مشتقتن من هما، عبارت ظاهرش یه مقداری ابهام داره، صبر رو داره عراض میگه، در حالی که صورت عراض نیست، صورت جزی جسمه، جز جسمه، ذاتی جسمه، داره عراض قرار میگه. توجه کنید مراد از جسم، جسم به محبت جسمونه، در جسم ما و جسمون دو تا چیز دخالت داره، یکی حیوله، یکی صورت جسمیه، صورت نوعی دخالت نداره. جسم به ما و جسمون مرکب از من الحیوله و صورت جسمیه، هر چی بیرون از این دو تاست میشه عرض، حتی صورت نوعی، صورت نوعی هم میشه عرض، چون بحث ما در جسمی که بدن انسان است نیست، بحث ما در جسمی که فلک هست نیست، اینا صورت نوعیه دارن، بحث ما در جسم ما و جسمونه، یعنی موضوع علم طبیعی جسم خاص که نیست، جسم به ما و جسمونه، جسم به ما و جسمون مرکب است از هیولا و صورت، هر چی بیرون از هیولا و صورت جسمیه باشد میشود عرض، حتی صورت نوعیه. صورت نوعیه نسبت به جسم خاص ذاتیه، نسبت به مطلق الجسم عرضه، عارض ذاتی. پس سوا اون کانت صورن، مراد صور نوعی است، نه صور جسمی. صور جسمی اصلا نمیتونه لواحق باشد، اونا ذاتی جسم هست، اصلا صورت جسمی یکی بیشتر نیست. اگر میگیم صور جسمی به اعتبار تعدد موارده، ولی صورت جسمی یکی بیشتر نیست، همونطور که هیوله یکی بیشتر نیست. جسم مرکب است من الهیولا و صورت، یعنی صورت جسمیه، هر چی مازاد بر این باشد میشود عرض. حالا صورت نوعی هم مازاد میشه عرض، لذا میگه سوا اون کانت صبرن و عرازن، عراز بودنش روشنه، حرکت مثلا عرض ذاتیه برای جسم، سکون عرض ذاتیه برای جسم، صورت نوعی هم که عرض ذاتیه، اینه روشنه. یه جا عرض فقط صورته، یه جا عرض عرض ذاتی فقط صورته، یه جا عرض ذاتی عرضه نه صورت. مثال کرد او مشتقتن بین هما، اشتقاق در اینجا اشتقاق ادبی نیست که چیزی رو مشتق کنیم. مثلا طبیعت رو در یکی از فصول گفتیم که درباره مشتقاتش بحث میکنیم، در تو همین مقاله اول در یکی از فصول درباره مشتقات طبیعت بحث میکنیم. مشتقات یعنی مشتقات ادبی، یعنی طبیعت، طباع، طب، طبیعی، اینا بحث میشه که اینا هم مشتقات طبیعت منتها مشتقات وسیع دیگه، لازم نیست حتما مشتقی باشه که تو علم صرف مطرحه. حتی طبیعی که یه نوع نسبت ما بهش میگه مشتق، ولی که شاید به نسبت مشتق گفته نشه، ولی ما به طبیعی هم میگیم مشتق، مشتق به این معنی، این مشتق ادبیه. اینجا مراد از اشتقاق شما ادبی نیست، اینجا مراد اشتقاق فلسفیه، یعنی چیزی باشد گرفته شده از صورت و عرض با هم، یعنی مرکب به نور، یعنی مرکب از ما صورت و عرض باشه، یه چیزی باشه که به یه چیز صورت به یه چیز عرض، اینم مجاز عرض ذاتی حسابش میکنه. مثال میزنن به فتوست، فتوست للانف، فتوست با تای دستدار و سین نوشته میشه و تای نقطه دار به معنای فرو رفتگی، تغییر، قرار داشتن، گود بودن. بینی که گوده، فرو رفتگی داره. حالا شاید هم بتونیم بینی پهن میگن افتسه. این توجه کنید فتوست توش دو تا مطلب هست، یکی صورت انفو نشون میده، یکی آرزه رو نشون میده، هر دو تو فتوست هست. فتوست از مختصات انفه، به عضو دیگری که فهم باشه یا گود باشه فتوست گفته نمیشه. پس صورت انف توش مخوزه، لذا جای دیگه نمیتونید به کار ببریدش. در این حال تغییر و گودی که حالت آرزه، اونم توش مخوزه. این فتوست مشتق است من از صورت بله هست، اینم جزء عوارض جسم میگیریم، اینم جزء عوارض جسم میگیریم، آرزه ذاتی، اینم از ملحقات. پس ملحق جسم میتواند صورت خالی باشد، میتواند عرض خالی باشد، میتواند مشتق منهما یعنی مرکب منهما باشد. مشتق اصلا در اینجا به این معنی است، یعنی مجموعه. اشتقاق یعنی گرفته شده از هر دو، هم صورت توش هست هم عرض توش هست. الان ما فهمید منهما یعنی من از صبر و عرض. ولی امور طبیعیه، حالا میخوام امور طبیعیه رو توضیح بدیم. در توضیحمون اشاره به طبیعت خواهیم کرد، قهرن بر ما لازم میشه که طبیعت هم توضیح بدیم. پس الان دو مطلب در پیش داریم، یکی توضیح امور طبیعیه، یکی هم توضیح طبیعت. هر دورم به اختصار برگزار میکنیم. امور طبیعیه رو میفرماید عبارت هست از دو چیز، یکی اجسام، اما اجسام به ما این که متغیرن، یعنی به همون حیث خاصی که موضوع علم طبیعی قرارشون دادیم. اگر اجسام مطرح بشن به اجسام گفتیم که امور طبیعیه، خود اجسام بشنیم امور طبیعیه. دوم عوارضی که بر جسم مترتب میشوند، به هم میشوند به این اعتبار که جسم متغیر است، اونا هم اسمشون امور طبیعی است. پس امور طبیعی شامل دو دسته امور میشه، یکی اجسام متغیره، یکی عوارض این اجسام که عوارضن برای اجسامی که قید تغییر درشون هست، یعنی با توجه به تغییر این عارض پیدا میشه، مثل حرکت و امثال ذلك. حرکت هم جز امور طبیعی، تناهی ابعاد جز امور طبیعی، چون مربوط به جسمه، جسمی به ماها با متحرک کن و ساکن به ماها با متغیر. بله نه خیر، حالا عرض میکنم امور طبیعی خود اجسامند یا عوارض اجسام، اینا با مسائل فرق داره. مسائل عوارض موضوعات جزئی هست، یعنی خود موضوع کلی علم رو جزئی کنید، عوارضی که بر این جزئیات بار میشیم که مسائل، که خود این عوارض مجموعاً عارض اون موضوع علم هست، ولی در این مسئله عارض بر این فرد موضوع شده، در اون مسئله عارض بر اون فرد موضوع شده، در مجموع عارض بر موضوع علم شده. این مسائل یعنی محمولات. امور طبیعی هم شامل موضوعات میشه هم شامل محمولات میشه. خود اجسام هم که موضوعاتن ما بهشون میگیم امور طبیعیه، عوارض هم میگیم امور طبیعیه. پس امور طبیعی غیر مسائل هست، اعمن از مسائل. مسائل فقط عوارض هست، عوارضی که به موضوع علم مرتبط باشه یا اگر خصوصی بخواد حساب کنید به موضوع مسئله مرتبط باشه، این میشه میشه مسائل. مسائل همون عوارض هست، یا بفرمایید عوارض با موضوعاتش، که البته ظاهرن مسائل همون عوارض اصطلاحا میگن. علاوه بر امور طبیعی شامل موضوعات و شامل عوارض هر دو میشه. حالا اگر مسئله درباره خود جسمم بحث کرد، چش گفته میشه درباره امر طبیعی داره بحث میکنه. پس روشن شد که امور طبیعی عبارتند از اجسام یک و عوارض اجسام دو، منتها هم در اجسام باید قید تغییر ملحوظ باشه، هم در عوارضی که بر اجسام مترتب می شود قید تغییر باید در اجسام لحاظ بشه. یعنی جسم متغیر می شود امر طبیعی، یا عارضه بر جسم متغیر می شود امر طبیعی، نه هر جسمی و نه هر عارضه بر جسمی. خب چرا طبیعی گفته می شود؟ چون منسوب است به طبیعت. در هر جسمی شما نیرویی دارید به نام طبیعت، که این نیرو باعث تغییر جسم می شود، باعث حرکت می شود، باعث سکون می شود، باعث تغییر می شود. اون نیرو که در جسم موجود است باعث می شود که جسم را ما طبیعی بنامیم، یعنی نسبت بدیم به اون نیرو، دارنده نیرو. دارنده نیرو میشه طبیعی دیگه، خود نیرو میشه طبیعت، دارنده نیرو میشه طبیعی. عوارض را هم ما به این طبیعت نسبت میدیم، چون عوارض چه عارضه بر این جسم میشوند به مناسبت این طبیعتی است که در این جسم موجوده. اگر این طبیعت نبود این عوارض نبود، پس این عوارض زائده اون طبیعت هست. خود جسم محل طبیعت هست، عوارض جسم آثار طبیعت هست، از هر دو به طبیعت انتساب دارند. هم جسم انتساب دارد به طبیعت، هم عوارض انتساب دارند به طبیعت. ما یا این نسبت انتخاب میکنیم که انتساب رو بفهمونیم، جسم رو میگیم طبیعی یعنی منصوب الی طبیعت، منصوب است به این نظر که محل طبیعت است. عوارض هم میگیم طبیعی به این اعتبار که آثار طبیعت هست، ناشی از طبیعت هست. پس همه یک جوری به طبیعت انتساب دارند. بنابراین اگر این امور رو امور طبیعی می نامیم به خاطر نسبتی است که به طبیعت دارند. وقت طبیعت چیست؟ از این بیانی کردن برای چه طبیعت چیست؟ طبیعت نیرویی است که بعضی از این امور طبیعی محل و معروض و موضوع او هستند، یعنی اجسام. اجسام معروضند، موضوعند، مادند برای طبیعت، و بعضی از این امور طبیعی آثار او هستند. پس طبیعت چیزی است که بعضی از این امور طبیعی موضوعش هستند، یعنی اجسام موضوع هستند، بعضی از این امور طبیعی آثارش هستند، یعنی عوارض آثار. پس طبیعت هم با اجسام ارتباط دارد، زیرا اجسام رو به عنوان موضوع انتخاب می کند، هم با عوارض اجسام ارتباط دارد، زیرا که عوارض اجسام را ایجاد می کند به عنوان آثار. پس با هر دو منتسب است. روشن شد هم امور طبیعی معلوم شد چی هست، هم جهت این که طبیعی نامیده شدن معلوم شد چی هست، هم خود طبیعت روشن شد چیست. سه تا مطلب الان تو این بیانی که کردیم معلوم شد. ول امور طبیعیه هیه هازه الاجسام من هازه الجهت. هازه الجهت اشاره داره به سشار خط قبل، گفتیم من جهت ما هو باق فی تغییر، اشاره داره به اونجا. من هازه الجهت یعنی من جهت ما هو باق فی تغییر. و ما یعرض لها اعتبر اجسامه. امور طبیعی دوتاست، یک هیه هازه الاجسام اونم من هازه الجهت، دو و ما یعرض لها یعنی ما یعرض الاجسام یعنی عوارض اجسام، ولی نه عوارض هر اجسامی بلکه اجسام من حیث هویه به حاضر جهت. به حاضر جهت هم دوباره اشاره داره به هم قبلی، یعنی اجسامی که دارای این جهتند، دارای جهت تغییرند، عوارضی که بر اجسام متغیر عارض می شوند امور طبیعی نامیده می شوند، نه هر عوارضی. این مطلب اول بود. مطلب دوم، چرا اینا رو طبیعی میگیم؟ و تسمى كلها طبيعيا بالنسبه الى القوه التي تسمى طبيعتا. همه این امور رو، ضمیر کلها به اون برمیگرده، همه این امور رو طبیعی مینامیم به خاطر نسبت دادن. این نسبت همون نسبت عددیه که بایای نسبت بیانش میکنه، به خاطر نسبت دادن به قوه‌ای که اون قوه طبیعت نامیده میشه، بلکه در هر جسمی این قوه موجود است. نسبت میدیم به طبیعت و یای نسبت میدیم. اصلا نسبت نسبت ادبیه، لذا بایای نسبت تفهیم میشه، بایای نسبت تفهیم میشه. التی ستعرفها بعدو، التی صفت طبیعت، طبیعتی که بعدا میشناسیش، بعدا برای توضیح خواهیم داد طبیعت چیه. یکی از حصول بست در طبیعت بوریاتون هست دیگه، یکی دیگر از حصول بست در مشتقات طبیعت بود. پس بحث در طبیعت در پیش هست، هم در خودش هم در مشتقاتش. فبعضها، ضمیر را توجه کنید، در عبارات ابن سینا ضمیر اسم اشاره اینا مهمه. فبعضها موضوعاتون لها، ضمیر بعضها برمیگرده به امور طبیعیه، ضمیر لها برمیگرده به خود طبیعت. خلافاً لبعضی از حاشیه‌ها که اینجا ضمیرها رو به نظر من خراب برگردونده، زمیر همینطور که عرض میکنم برگرده. فبعضها یعنی بعض امور طبیعی موضوعات لطبیعه. اون بعض کدام؟ اجسام. اجسام موضوعات لطبیعه. چرا؟ چون طبیعت رو هم میکنن، واجد طبیعت هن، موضوع هن یعنی محل هن، یعنی معروض هن. از این جهت انتصاب به طبیعت دارند. و بعضها یعنی و بعض دیگر اون امور طبیعی آثارن و حرکاتن و حیاتن که تصدر آنها از طبیعت، از طبیعت صادر میشن. پس اینا به طبیعت انتصاب دارن. همون اجسام که موضوعن برای طبیعت انتصاب به طبیعت دارن، هم این عوارض که آثارن برای طبیعت انتصاب به طبیعت دارن. به همین جهت هر دو رو طبیعی نامیدیم. خب تا اینجا مقدمات بحث بود. از اینجا میخواد وارد اون بحثی بشه که اولا عرض کردم. اگر امور طبیعی دارای مبادی هستند، ما باید امور طبیعی رو از طریق مبادی بشناسیم، زیرا که ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسباب. اول باید مبادی رو بشناسیم، بعد از طریق مبادی اون امور طبیعی رو بشناسیم. اما چگونه مبادی شناخته بشوند؟ آیا مبادی عام اول شناخته شوند یا مبادی اخص؟ اینا مطالبی است که عرض کرده بودم در طول این مباحث. میاد میفرماد که ما در جای خودش گفتیم که ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسباب، لا تعرف الا به اسباب حصره. یعنی اگه بخوای بشناسی باید از طریق اسباب بشناسی. اگر خودشو مستقیم شناختی در واقع شناخت نیست، گمان میکنی شناختی ولی واقعا نشناختی. باید حتما از طریق اسباب بشناسی تا بهش برسی. اینا عرض کردن ما باید مثلا نوع رو که دارای اسبابه، یعنی جنس داره فصل داره، حتما باید از طریق اسباب بشناسی. ممکن نیست نوع رو مستقیم بشناسی. بله اگه بخوام ببینیم حس کنیم عیب نداره، نوع رو مستقیم حس میکنیم، شخص انسان رو حس میکنیم، نوع انسان حس میکنیم. ولی اگه بخوام بشناسیم، یعنی به طریق عقل بشناسیم، عقل به محسوس اکتفا نمی کنه، به این مرکب اکتفا نمی کنه، علل و مبادی این مرکب رو تحلیل می کنه، از طریق اون علل وارد می شه و این مرکب رو مشخصه، جنسشون میاره، فصلشون میاره، بعد با جنس و فصل به اون مرکبی که نوع پی می دن. پس ثبات الاسباب لا تعرف الا به اسباب، تعرف یعنی تعرف عقلن نه حسن. اینو بعدا بحث می کنیم انشاءالله که در محسوسات اگر بخوایم شناختی داشته باشیم، ابتدا شناخت ما به مرکبات، یعنی حس ما به مرکبات تعلق میگیره. اصلا حس به بصائر کاری نداره، اون عقلی که اول مرکب رو تحلیل میکنه به بصائر، بعد از طریق بصائر اون مرکب رو میشناسه. و ما الان داریم این همینو میگیم، میگیم اگر شیء دارای اسباب است، چه اسباب داخلی چه اسباب خارجی، باید اول اسبابش رو بشناسی تا بعد خودش رو بشناسی. حالا مثال به اسباب داخلی زدم که جنس و فصله، مثال به اسباب داخلی هم میشه زد، فاعل و اسباب خارجی هم میشه مثال زد، مثل فاعل. تا فاعل رو نشناسی فعل رو نمیشناسی. اگر بخواد درست فعل رو بشناسی باید فاعل رو بشناسی. اینا مباحثی است که در جای خودش گفته شده. پس ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسباب، این یه مطلب، یه مقدمه. مقدمه دیگر امور طبیعی ذوات الاسبابند، نتیجه اینه که فلا تعرف الا به اسباب. اینطور میگیم امور طبیعی دارای اسبابن، یه مقدمه. و ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسباب، این مقدمه دوم. نتیجه میگیریم پس امور طبیعی لا تعرف الا به اسباب. بنابراین اگر بخوایی امور طبیعی رو که الان توضیح داریم چی هستن بخوایی بشناسی، باید از طریق اسبابش بشناسی. اما چگونه از طریق اسباب بشناسی مطلب بعدی ماست. شناخت در علوم عقلی از طریق اسبابه، شناخت در حسیات نه. در حسیات لازم نیست شما اسباب رو بشناسید، خود این مرکب رو بشناسید، بعدم مرکب و عوارضش رو به دست میارید. در تجربیات همینطوره دیگه، یه شیء مرکب رو میذارن، اصلا به جزئیاتش، به جنس و فصلش، به ماده و صورتش کار ندارن، میرن سراغ عوارض و لوازمش، میگن این موجود این لوازم و آثار داره. در علوم تجربی این کارو میکنن، اصلا کاری به اشناس و فصول نداره. خود
ذریعه سیندروم
ذاتش
بشه.
نه طبیعت حالا بعدن بحث میکنیم که چیه، همیشه که بحث نکردیم طبیعت چیه. ما بعدن در طبیعت، در تعریف طبیعت جنس میاریم، فصل میاریم، یعنی واقعا از طریق اسبابش میشناسیمش، جنس و فصلش رو میاریم توضیح میدیم. همین رو تعریف نشدیم طبیعت رو.
سوال چجوری بودیم از این شبابی روی تجربی که شناختش حسی هست اون رو تقریم از فلسفه طبیعی از رد بشه؟
ما علم طبیعی رو چون مبادی دارد و اسباب داره، باید از طریق اسباب بشناسیم. از طریق اسباب بشناسیم یا از طریق اسباب اگه خواستیم رد کنیم رد کنیم. علوم تجربه به آثار کار داره. حالا ممکنه یه وقت شما از طریق این آثار کشف کنید که اون چرا که به عنوان امر طبیعی اخذ کرده بودید امر طبیعی نیست. ولی این که ما بگیم امور طبیعی مخدوش میشن با علوم تجربی امروز، یا با علوم تجربی امروز مبنایی از مبانی از ما گرفته میشه، نه این درست نیست. مگر اینکه به نحوی اون علم تجربی یا به نحو مناقضه، به نحو معارضه یه جوری یا تو این مبانی علم طبیعی وارد بشه و بخواد مشکل درست کنه، و الا به صورت ظاهری در علم تجربی آثار طبیعت مطرحه، آثار طبیعت مطرحه، در این علم طبیعی هم آثار مطرحه، هم ما قبل آثار که منشأ خود همین امور طبیعی هستن مطرحه. یعنی هم منشأ امور طبیعی مطرحه، هم آثار امور طبیعی. اون وقت اگر ما تونستیم آثار رو، آثاری رو که در علوم طبیعی گذشته گفتند میشه با آثاری که در علوم طبیعی امروز میگن نقض کرد، ولی منشأ آثار رو نمیشه نقض کرد مگر کشف کنیم. از میکنم از روی این آثاری که امروز کشف میکنن به دست میارن، کشف کنیم که ما این آثار رو بی جهت به این امر طبیعی نسبت دادیم. اون وقت نسبتش به این امر طبیعی و قهرن، یا شاید هم ترکیب این امر طبیعی از مثلا این مبادی باطل میشه. بسیگه داره بینید که این تا کجا این آثار کشف شده امروز نفوذ میکنه. آثار کشف شده امروز میتواند آثار کشف شده دیروز رو باطل کند یا تثبیت کند، اما قبل از آثار رو نمیتونه تثبیت کنه مگر اینکه نفوذ کنه. همونطور که هست از علم طبیعی امروز میتونه درگیر بشه با علم طبیعی دیروز، اما درگیری به این نحوی که عرض شد، فإن کان للأمور الطبیعیة مباد و اسباب و علل، این یه مطلب، ولم يتحقق العلم الطبيعي الا منها، این دو مطلب فقط، فقط شرح این جواب اینه. اگر امور طبیعی مبادی و اسباب و علل داشته باشند، ستا رو پشت سر هم داره ذکر میکنه، معلوم میشه که اصل رو به یه معنی گرفته. اگر امور طبیعی دارای مبادی و اسباب و علل باشند، این یه مطلب. مطلب دیگه، و علم طبیعی، علم طبیعی نه موجود طبیعی، علم طبیعی لم یحصل و لم یتحقق الا منها، یعنی من الاسباب، یعنی علم طبیعی از طریق اسباب پیدا شده، نه خود اون امور طبیعی. اون امور طبیعی بالاخره اسباب خارجی داره، ولی علم طبیعی ما، علم ما به اینها از طریق اسبابه. خب اگر چنین است، کبرای کلی که در باب برهانه، در باب برهان مطرح شده، اینطور میگوید که ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها، پس باید علم طبیعی از طریق اسباب فهمیده بشه. چون باید از طریق اسباب فهمیده بشه، ما وظیفه داریم قبل از شروع در علم طبیعی اسباب مطرح کنیم، تا شنونده رو عالم به اسباب بکنیم و او رو از طریق اسباب به علم طبیعی برسانیم. به همین مناسبت است که ما این فن اول رو ذکر میکنیم. توجه کنید اینجا جایی بود که من باید اون مطالب خارجی رو میگفتم، که جلوتر گفتم که اینجا دیگه فقط اشاره کنم. فقط شرح در تعلیم برهان، در باب برهان که تعلیم داده می شد، در اونجا شرح داده شد که لا سبیل الا تحقق معرفت اموری که دارای مبادی هند، لا سبیل الا بعد از اینکه اطلاع بر مبادی اون امور پیدا کنیم. اول باید مطلع بر مبادی بشیم، ثانیاً باید مطلع بشیم از مبادی اون امور بر خودمون. یعنی مستقیم نمیتونیم به اون امور عالم بشیم، اول باید بر مبادی امور عالم بشیم، بعد با علم به مبادی اون امور علم به خود اون امور پیدا کنیم. و انه، یعنی و شرح داده شد در تعلیم برهان که انه هازن نه من التعلیم او التعلم، تعلیم به لحاظ گوینده، تعلم به لحاظ شنونده، هازن نه من التعلیم و تعلم هو الذي يتوصل منه الى تحقق المعرفه بالامور ذوات المبادی، وسیله است که ما به این وسیله واصل میشیم به شناخت، تحقق معرفت یعنی شناخت، یعنی محقق شدن معرفت، معرفت متعلق به امور ذوات المبادی، معرفتی که تعلق میگه به امور ذوات المبادی باید از همین طریق حاصل شود، یعنی از طریق علم مبادی، راه دیگری برای حصولش نیست. این مطلب رو در اونجا گفتیم. خب در ماننفی هم نتیجه میگیریم که پس برای کشف امور طبیعی باید ابتدا اسباب اونها رو کشف کرد. لذا ما وارد بحث در اسباب میشیم که اگر خواستیم در مباحث امور طبیعی وارد بشیم، وسیله علم به اونها رو که علم به اسباب داشته باشیم. خب حالا بعدن شروع میکنه به این که مبادی چند دسته میشن.
عبارت خوبی شد. فهمی میکنه در صغرا فقط شرم تقریم در برخان کبرا اون منم یک حرف را علم و طبیعی میشه نتیجه.
فاین کانل الامور طبیعی تا آخر شد شد شرط این، یا به طوری که ما بیان کردیم شد سخرا. فقط شرح فی تعلیم البرهان شد جواب این، و با بیانی که ما کردیم شد کبرا. نتیجه این شد که نتیجه رو ابن سینا نگرفت. بله نه اون بلم یا تحقیق علم طبیعی الا منها اون جزء شرطه، اون جزء شرطه. البته شما میتونید اونم به یه صورت اگه بخواد صغرا و کبرا درست کنید اون نتیجه بگیرید، میتونید نتیجه بگیرید، ولی الان جزء شرط قرار داشته، نتیجه رو نگرفته. نتیجه همینه، همون لمیت حقیقت علم طبیعی الا منها خودش در واقع نتیجه است، ولی ایشون جز شرط قرار داشته. بحث بعدی ما اینه که مبادی چند قسمت، مبادی جزئی داریم، مبادی کلی داریم. مبادی جزئی در هر مسئلهی بحث میشه، مبادی کلی توضیح دادم که اصل وجودش در علم فوق باید بحث بشه، ماهیتش رو در علم خودمون میتونیم بحث کنیم، وجودش هم در علم خودمون میتونیم به عنوان اصل موضوع بپذیریم. پس ما درباره مبادی عامه هم میتونیم بحث کنیم، چه همین علم طبیعی، منتها در وجودش به عنوان اصل موضوع، در ماهیتش نه مستقیما. در مبادی جزئی هم که بحث داریم که میتونیم بحث کنیم، که الان بحث ما در مبادی جزئی نیست. توجه شدید؟ پس در مبادی کلی میتونیم بحث کنیم. وقت این بحث مطرح میشه که مبادی کلی چند صنفند، عام داریم، اخص داریم، اخص الاخص داریم، کدومشو جلوتر مطرح کنیم. این مباحث مباحثی و در آینده مطرح بشن. پس توجه کنید دو مبحث دیگه باقی مونده. یکی اینکه مبادی که برای علم طبیعی است چه قسمتش میتونه مورد بحث قرار بگیره توی این علم طبیعی. بعدم اینکه ما از این مبادی اقسامی دارن، اگر بخوام شروع به بحث کنیم و شروع به شناخت کنیم از کجا شروع کنیم؟ از عام شروع کنیم به سمت خاص بریم، یا از خاص شروع کنیم به سمت عام بریم؟ هر دو جورش محتمله، باید ببینیم تعیین کنیم که چی جوریه. اینجاست که بحث نسبت دادن مبادی به عقل، نسبت دادن به حس، نسبت دادن به طبیعت، اینا مطرح میشه که عرض کردم این مبحث خودش تا آخر فصل طول میکشه. انشالله ما بقی در جلسه آینده بله ببینید. شما می فرمایید که این عبارت ابن سینا که گفت و موضوع هو هو الجسم المحسوس من جهت ما هو و باقون فتغیر تسامح داره. خوب بود می گفت من جهتی ما متغیر و باقون فی، من جهت متغیر و باقون فی یا باقون فی، از این جهت که تغییر در جسم واقع شده جسم موضوع علم طبیعی است، در حالی که گفته از جهت این که جسم در تغییر واقع شده. می فرمایید این تسامح داره، جسم در تغییر واقع نمیشه، تغییر تو جسم واقع میشه. می فرمایید شما جواب اینه که عبارت ابن سینا تأکید بیشتری در مسئله داره. میگه جسم در مسیر تغییر واقع شده، یعنی ذاتش طوریست که توی تغییر افتاده، نه تغییر دروست. تغییر دروست درسته، ولی میخواد بگه او در تغییر است، یعنی در حال تغییر است، او در این مسیر تغییر واقع شده. همون مفاهیمی که شما انتظار دارید داری میفهمونه، منتها با موالده و تأکید بیشتر. پس عبارتش تسامح نداره، عبارتش دقیقه.
تغییر دروست
نه برگشته به جوهرش، از میکنم یعنی نیست که این جسم در تغییر واقعه، یعنی مثل این که این رو در دست تغییر قرار داده باشیم جسم، یعنی گویا که یک نوار متغیری، یک نوار عبور کنندهی هست، ما این جسم رو این نوار قرار داده باشیم، یه نواری که مثلا داره حرکت میکنه، یه چیزی که داره حرکت میکنه، شما جسم میزنی رو اون. گفته میشود که خداوند ماده رو در زمان قرار داده تا مانند زمان تغییر پیدا کند و با تغییر استعدادات مختلف رو کسب کند. جسم رو یا ماده رو در بستر زمان قرار داده، یعنی در بستر تغییر قرار داده. ایشون هم همین میگه، میگه جسم در تغییر واقعه، یعنی در یه بستری که داره تغییر میکنه واقع و قرار خود جسم متغیر میشه. نمیخواد بگه تغییر ذاتی جسمه، میخواد بیان کنه که جسم متغیر است، منتها یعنی در تغییر واقع شده، یعنی در مسیر تغییر واقع شده. گویا تغییر چیزیست که ما جسم رو در اون چیز رها کردیم و جسم هم با رها شدن در تغییر داره با همون تغییر تغییر میکنه. تأکید بیشتری نشون میده. تغییر جز ذاتی جسم نیست، جز عوارض لازمش. ذاتی جسم عرض کردم هیولا و صورت جسمی است، نه بیشتر. تغییر ذاتی نیست، تغییر از عوارض لازم است. مکان داشتن از عوارض لازم است، جهت داشتن، محسوس بودن از عوارض لازم است. اینا جز عوارض لازم است، جز ذاتیات نیست. عوارض لازم گاهی با ذاتیات اشتباه میشه، نه که جدا نمیشن، ولی فرق دارن. فرقش اینه که در از ذاتیات احتیاجی به تحلیل، احتیاج به علت نداریم. ذاتی شیء لم یکن معللا، ولی عوارض احتیاج به علت دارن، ولو علتشون خود ذاتیه. عوارض مفارقه علتی بیرونی داره، عوارض لازم علتش خود ذاته، ولی بالاخره علت میخواد، برخلاف ذاتی که علت نمیخواد. این فرق نمیشون. تغییر طبیعت نیست، تغییر اثر طبیعت، تغییر اثر طبیعت. طبیعت چیست بعدا بیان میکنیم. یه اشاره کردم دیروز، اشاره کردم که طبیعت در بساید همون صورت نوعی است، در مرکبات چیزی دیگر است. باید بعدا بحث کنیم که چیه. الان هیچ در مورد طبیعت ما توضیح کاملی ندیدیم، فقط گفتیم نیرویست، فقط همین اندازه معرفی شدیم. ولی این نیرو چیه، چطوری تعریف میشه، چه خصوصیت داره، هیچ چیز الان بحث نشده. ان شاء الله در جای خودش بحث میشه، در فصل مربوطه ان شاء الله بحث میکنیم.
چون
واسه در روز این چیه؟ علت نداشته باشه؟ واسه در روز این علت نداشته باشه؟ نه، واسه در روز ولی همین که میفهمید حقیقتا مال خودش باشه، مال عارض نباشه، ولی نه که علت نداشته باشه. واسه در روز ممکنه عارض ذاتی علت هم داشته باشه، ولی علتش خود ذات باشه. توجه میکنی که از اون علتی بیرونی نباید داشته باشه، علت بیرون نداشته باشه، عرض ذاتی نیست. مثلا مثل حرارت برای آب، حرارت برای آب عرض ذاتی نیست، علت بیرونی داره، ناره، عرض ذاتی نیست نمیشه. خودش اگر خود علت ذاتی علت داشته باشه، خود اون معروض علت باشه برای عارضش، اون اشکال نداره، میتونه عرض ذاتی باشه. پس عرض ذاتی بودن منافات با معلول بودن نداره، بله منافات با معلول خارج بودن داره. معلول شی خارجی نباید باشه، ولی معلول معروض باشه اشکال نداره، بازم عرض ذاتی هست.
چون
اگر
ذات
که مثلا علمان امور طبیعی ما رو چی موقفت شده این پسانه و جسم ها امور طبیعی میکشون در حالی که جسم موضوع علم طبیعی است اگر ما خودم امور طبیعی هم بخیر کنیم ازش بحث بکنیم میشه موضوع چیز
منافاتی نداره که چیزی از امور طبیعی باشه موضوع علم طبیعی باشه. موضوع علم طبیعی خودش از امور طبیعی است. شما میفرمایید که جسم چگونه از امور طبیعی قرار داده شد در حالی که موضوع علم طبیعی هم هست، هیچ اشکال نداره. موضوع علم طبیعی امر طبیعی باشه، چون طبیعی بودنش نه به خاطر اینه که موضوع علم طبیعی یا محمول علم طبیعی است، بلکه به خاطر انتصابش به طبیعته. اگر چیزی انتصاب به طبیعت داشت میشه امر طبیعی، حالا چه میخواد موضوع علم طبیعی باشه چه محمول باشه چه هرچی باشه. این که ما میگیم این امر طبیعی است نه به خاطر این است که جزء مسائل علم طبیعی است تا شما بگید دیگه نمیتونه جزء موضوعات باشه، بلکه وقتی میگیم امر طبیعی است یعنی منسوب به طبیعت. منسوب به طبیعت میتونه موضوع علم طبیعی باشه، میتونه معروضه، میتونه عوارض علم طبیعی و مسائل علم طبیعی باشه، همه اینا شامل میشه. توجه میکنم چه عرض میکنم؟ ما نمیگیم امر طبیعی یعنی مسائل علم طبیعی تا شما بگید دیگه شامل موضوعات نمیشه، بلکه میگیم امر طبیعی یعنی ماخوبل منصوب علی طبیعه، این هم میتونه شامل موضوع بشه هم شامل معنی بشه هم شامل مسائل بشه. پس هیچ عیبی نداره که ما اسم رو هم موضوع طبیعت علم طبیعی بدانیم هم از امور طبیعی بسازیم.
خیلی از امور طبیعی که دو سر موضوع هستن داخل این علم دست داریم، مثلا از جسم در علم منصوب هستن،
از خود جسم به ماخوبل جسمون بحث نمی کنیم در علم طبیعی، این در وجودش بحث نمی کنیم، نه در ماهیتش، نه در ترکبش من الهیولا و سوده، نه در عدم ترکبش من الهزا الهی تجزا، از اینا بحث می کنیم، از وجودش بحث نمی کنیم. این انشاءالله فردا روشن میشه. بسیم
موضوع
من گفتم علمای حقیقی و واقعی موضوع لازم داره و توضیح دارم که علمهای اعتباری موضوع نمیخوان. الان شما سوالتون اینه که علمهای اعتباری هم موضوع میخوان، مثلا علم تاریخ یا علم فقه یک بحث خاصی رو تعقیب میکنه، توی علم تاریخ شما بحث فقهی مطرح نمیکنید، توی بحث فقهی بحث تاریخی مطرح نمیکنید، پس معلوم میشه اونجا یه موضوعی مطرحه. جوابتون اینه که در علم اعتباری میتوانیم موضوع اعتبار کنیم و اگر موضوع اعتبار کنیم یک نظامی به علم دادیم، ولی حرف ما اینه که موضوع لازم نیست، نمیخوام بگیم موضوع نداره. تو علوم اعتباری هم سعی کردن یه موضوع اعتبار کنن و بگن ما حول این موضوع بحث میکنیم، ولی در علوم لازم نیست موضوع داشته باشیم، نه که موضوع نداریم، موضوع میشه اعتبار کرد، همونطور که خود علم اعتباریست میشه اعتبار کرد، ولی اون چی که الان تو ذهن شماست موضوع نیست. شما از سوالتون برمیاد که میگید مسائل علم باید جامعی داشته باشه، جامعه یقیناً باید داشته باشه، حتی علم اعتباری. ما بحثمون در موضوعه نه در جامعه. همه علوم چه اعتباری چه غیر اعتباری مسائلشون باید تحت جامعه مندرج باشه که همه رو جمع کنه، ولی پراکنده وسیلن که علم میشه، تشکول میشه، پس باید جامعه داشته باشه. موضوع اونیست که از عوارض ذاتیش بحث کنیم. شما پیدا کنید در علم تاریخ چیزی که از عوارض ذاتیش بحث میشه ندارید، بحث میکنید در مسائلی که همه تحت جامعه، ولی عارض ذاتی چی هست؟ عارض ذاتی ها باید عارض ذاتی باشه، این حوادثی که اتفاق میتونن عارض ذاتی چی هست؟ عارض ذاتی هیچی نیست، یه حوادث مفارقی صدر اتفاق میتونه. اینجا میگیم موضوع لازم نیست، اگر موضوع اعتبار کنید اشکال نداره، ولی موضوع لازم نیست، اونم موضوع به این معنا که یا پس و پل علم ان عوارض ذاتی. شما اشتباه نکنید موضوع رو با جامعه، علوم جامعه میخوان، بدون جامعه نمیشه نه علمی تدوین کرد، اما علوم حق غیر حقیقی موضوع نمیخوان. موضوع براشون درست کنید زحمتی کشیدید مفیدم هست، اما لازم نیست، لازم نیست. بعضی جاهام شاید نتونید، یعنی همه مباحث رو عرض ذاتی این موضوع قرار بدید، از اون در تاریخ سیکار میکنید، این همه مباحث اتفاق افتاده چطوری عرض ذاتی چی قرارش میدید؟ اگه جنگ باشه عرض ذاتی توسعه طلبی انسان فراموش میشه و توسعه طلبی انسان رو موضوع میگیری، حوادث جنگی رو مسائل ایرو قرار بودی. خب این خیلی چیز دیگه میتونیم چیز قاطی کنیم، توسعه طلبی اختصاص به جنگ پیدا نمی کنه، خیلی چیز دیگه هست. چه موضوعی میتونیم پیدا کنیم؟ اگر واجبه، اگر واجبه چه موضوعی میتونیم پیدا کنیم که به اون واجب عمل کنیم؟ اگر نداری اصلا بگیر موضوع لازم نیست. در بعضی علوم اصلا اون موضوع خاصی که ما میگیم امکان نداره. اگه خب این علم متوقف بر موضوع باشه نباید اون علم رو دیگه تدوین کنه، چون موضوعش رو پیدا نمی‌کنه. جواب همینی که عرض می‌کنم، اگر علمی اعتباری باشد اون موضوع خاص رو لازم نداره. موضوعی که شما میگید که ازش اراده می‌کنه جامعه رو، اون چرا همه علوم لازم دارند. علمی که مسائلش تحت یک جامعه نرود کشکول علم است. از جامعه رو با موضوع اشتباه نکنه. جامعه در هر علمی لازم است، موضوع در علم‌های واقعی لازم است، در علم‌های اعتباری لازم است.
اثر
واحد به موضوع واحد میشه رسید، درسته؟ چون لازم و اثر، چون موضوع و اثر یعنی موضوع و حکم لازم و ملزوم هست، میشه از یکی به دیگری رسید، این عیبی نداره. ولی آیا همه این مسائل رو میشه اثر این موضوع گرفت؟ لازم این موضوع یعنی عارض ذاتی این موضوع گرفت؟ در بعضی علوم میشه، در بعضی علوم نمیشه. لذا در علوم حقیقی میبینید اگر یک مسئله استطرادن بچه رو تذکر میدن، این با موضوع بحث ما سازگار نیست، به استطراد وارد بحث شدیم، یعنی چون دیدیم مناسبتی هست وارد شدیم. ولی در علوم اعتباری میبینید که یه خودم این برون برد میده، مسائلشون هیچ باکشون نیست، نمیگن اینو استطرادن بحث شدیم. تو علوم اعتباریه جامعه وجود داشته باشه کافی.
در خود علوم هم فلسفه علوم حقیقی اینجا چه نیاز داره که حتما موضوع داشته باشیم؟
موضوع چیزی که در عوارض ذاتی بحث میکنیم، بحث میکند و ما میخواییم در عوارض ذاتی یک شی بحث کنیم. اینکه نیاز داریم در علم واقعی که از موضوع بحث کنیم، چون مسائلی رو مطرح میکنیم که واقعا به این موضوع مرتبطه، واقعا به این موضوع مرتبطه، نه اعتبارا. خب باید موضوع رو تشکیل بدیم تا بفهمیم که مسائلی که میخوام بحث کنیم چیست، که مسائل یه جامعی از طریق موضوعشون پیدا کنه. از طریق دیگه اگه جامعه پیدا کنه ما اشتباه نمی کنیم.
چون از مؤثر به اثر برسیم، از اثر به مؤثر برسیم چون
از اثر به مؤثر برسیم. شما بعد از اینکه علوم و علم تدوین کردید و وقت اونبال موضوعش رو دارید، ولی از وقتی که دیگه آمدید این علم رو بینویسید موضوعش اول ارائه میدید. ما نمیگیم موضوع از کجا در آوردید، یه وقت ممکنه موضوع رو اولا طرح کنید بعد حول این موضوع بحث کنید، یک بار مباحثی رو مطرح کنید بعد موضوعی تعیین کنید، اون که به این موضوع مرتبط بیارید جزء بس، اون که مرتبط نیست هستش کنید. هر دو راه ممکنه. ممکنه شما اول موضوعی تعیین کنید بعد مسائل ترک کنید، ممکنه مسائل ترک کنید بعد دنبال موضوعش بگردید. اون الان موضوع بحث ما نیست که موضوع چیکار میکنید و چی روی درس میگید. میگیم موضوع لازمه، موضوع باید باشه. این بحث ما
از ذاتی در اون مقاله
در علوم اعتباری اگر بخوان موضوع درست کنن عرض ذاتی بعضی جاها مشخص میکنه، بعضی هم نمیتونه مشخص کنه. جامعه هست ولی موضوع معلوم نیست. موضوع اصطلاحی رو عرض میکنم که چیزی که در علم از عوارض ذاتیش بسیار، نه از عوارض غیر ذاتی، حتی عوارض غیر ذاتی که فرق نداریم بسیار، یه همچین چیزی در همه علوم لازم نیست.